و خدایی که در این نزدیکی است.
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 24مین سحر ماه مبارک رمضان با 24مین برنامه از مجموع برنامه‌های در دیار دوست، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه در ایام گذشته مورد توجه شما قرار گرفته باشد و انشاءالله در چند روز آینده نیز همراه ما باشید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم.
Thank you.
سپاس خدایی را سزد که پوشانندش دریده نمی شود و درهای رحمتش هیچگاه بسته نمی گردد و نیازمندان آستانش رانده نمی شوند و امیدواران رحمتش به وادی یأس و حرمان نمی افتند. رمضان ماه حضور قلب هاست، ماه حاضر بودن در مکتب رمضان و آموختن از اولیای خدا. دوستان، کم کم به نیمه این ماه عزیز نزدیک می شویم. آیا در این روزها برای آینده، برای طی کردن راه سختی که در پیش داریم، توشه‌ای برداشته اید؟ برای رسیدن به بهترین های دنیا و آخرت باید تلاش کرد و همواره امیدوار بود به رحمت خداوند، رحمتی که همواره گسترده است و همواره بر ما نازل می شود. خداوند پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید تا بندگان را از پرستش بت‌ها بیرون آورده و به عبادت خود فراخواند و او را الگوی قرار داد برای همه انسان‌ها. در آیه 21 سوره شریفه احزاب می خوانیم: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بیگمان در رفتار اخلاق رسول خدا برای شما الگویی نیکوست. پس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عبادت و بندگی نیز سرآمد همه خلایق است و الگویی است برای همه کسانی که می خواهند در این راه قدم بگذارند. او حتی قبل از بعثت نیز اهل عبادت و بندگی بود. بسیار میشد که روزها و شبهای خود را در غار حرا به عبادت میگذراند و البته تمام ماه رمضان را نیز در این گوشه دور از قوغای زمانه به مناجات با خدای خود مشغول بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تمام طول عمرش لحظه ای از عبادت و بندگی خسته نشد و لحظه ای از آن دست بر نداشت. او نیمه های شب با خدای خود مناجات می کرد و چنین عرضه می داشت: خدایا، آنچه از امور صالح به من دادی باز پس نگیر و دشمنان و حسودان را دلشاد نکن. خدایا، بدیهایی که از آنها نجاتم دادی دوباره به من باز نکردان و حتی به اندازه یک چشم به هم زدن مرا به حال خود رها نکن. رسول خدا آنقدر عبادت می کرد و در عبادتهای خود آنقدر عشق می ریخت و ناله می کرد که روزی نزدیکانش به او اعتراض کردند که چرا این همه ناله و زاری می کنی در حالی که خداوند وعده داده است تمام گناهانت را ببخشد و تو را از هر زشتی و پریدی دور کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: مگر همه عبادت ها و شب زنده داری ها برای نجات از عذاب است؟ آیا نباید بنده شاکر باشیم؟
جز غم دوست غمی در دو جهان نیست مرا، خوشتر از صحبت آن مونس جان نیست مرا، جز غم دوست غمی در دو جهان نیست مرا، خوشتر از صحبت آن
مونس جان نیست مرا. عشق آتش زده بر جان و خدا داند و داند و عشق آتش زده بر جان و خدا داند و دوست که در این سینه جز این سوز نهان نیست مرا.
حضرت علی علیه السلام می فرماید آن کس که رابطه میان خود و خدایش را اصلاح کند، خداوند رابطه میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد. و این دقیقا همان چیزی است که دنیای امروز ما با آن نیازمند است. برای داشتن فردایی بهتر نیازی به داشتن ثروت زیاد و کاخهای مجلل نیست، بلکه آنچه برای رقم زدن آیندهی بهتر با آن نیاز داریم محبت خداوند است. خدا را شکر که ماه رمضان را برای ما قرار داد تا در آن رابطه خود با خدایمان را اصلاح کنیم، و خدا را شکر که ما را از نعمت راز و نیاز با خیش محروم نکرد. نعمت راز و نیاز و معاشقه با خدا یکی از نعمت‌های الهی است که شکر و حمد آن برای ما واجب است. همان خداوند با عظمت و صاحب قدرت و شکوه و جلال که بندگان گناهکار و خطاکارش را میپذیرد و به راز و نیازش گوش میدهد. در راز و نیاز با خدا چیزی جز محبت، عشق، راز گفتن و مهربانی دیدن نیست. در خلوت نشینی با خدا لذت بی انتهایی است که فقط با رسیدن و چشیدن میتوان آن را دریافت، و به هیچ وجه نمیتوان شیرینی عشق و محبت را به زبان آورد. در دعای افتتاح میخوانیم الحمد لله الذی لا یهتك حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله ولا یخیب عامله. سپاس خدای را سزد که پرده حجابش دریده نشود و درهای رحمتش هیچ گاه بسته نمی گردد و نیازمندان آستانش رانده نمی شوند و امیدواران رحمتش به وادی یأس و حرمان نمی افتند. هیچ دربانی مانع از ورود به بارگه رحمت خدا نمی گردد. هر که او را بخواند خداوند پاسخش را می دهد و بالاتر این که او بندگانش را به سوی خود می خواند و از آنان دعوت به عمل می آورد که پیش آیید که همه چیز مهیای پذیرایی از شماست. در رحمتش بسته نشود و گدایش رد نگردد.
غافل مشو ز کشتی امید رحمت، در گناه که ماه خدا رسید، ای غرق در گناه که ماه خدا رسید. دست دعا در آورم، پر عشق دیده کبود، اکنون که فصل توبه و اشک و دعا رسید، اکنون که فصل تو اشک و دعا رسید. اون معنوی سفر که ز آتش امون دهد، در کسوت سیام ز خالق به ما رسید. با این همه گناه، با این همه گناه همگی غرق همه گنام همگی غرق رحمتی، بنگر که موج بحر کرامت کجا رسید. بنگر که موج بحر کرامت کجا رسید.
دوستان از من وقت شما بخیر. به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم و همکنون با هم میشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که کودکان رو در 7 سال اول باید غرق در محبت پدر و مادر قرار داد و پدر و مادر محبت خودشون رو نباید از کودکان دریغ بکنن و امنیت خاطر هم باید به کودکان بدن و بچه نباید در دوران کودکی احساس ناامنی بکنه، به ویژه از جانب قدرتی که او از او داره حمایت میکنه به نام پدر و مادر. انسان هم همینطوره، در آغاز آشنایی و ارتباط خودش با خدا باید غرق در رحمت خدا باشه، رحمت خدا رو باور کنه، ببینه، دریافت کنه، از رحمت خدا بیشتر باید براش حرف زد. ببینید آغاز قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم اینجا دو تا کنار هم دیگه تکرار شده و تو فارسی ما فرق بین رحمان و رحیم رو متوجه نمیتونیم بشیم، ادبیاتی نداریم. میگیم مهربان، مثلا بخشنده مثلا میگیم، در حالی که کاش یه لفظ دیگه ای داشتیم کنار مهربان که همون مهربانی رو برسونه باز با یه لفظ دیگه، درسته؟ مثلا بگیم به نام خدای مهربان مهربون، که حالا لفظش با هم دیگه فرق بکنه. درسته در تفسیر مهربانی عام رحمان و رحیم یکی از این دوتا کلمه اختصاص به رحمت خدا برای همه داره، یکیش اختصاص به رحمت خدا برای دوستانش داره، ولی حالا اون تفسیر رو که اینجا ننوشته که هر کی مواجه میشه اول با 2 لفظ رحمان و رحیم مواجه میشه. بعد الحمد لله رب العالمین، هم دوباره انعکاس مهربانی خداست، دوباره الرحمن الرحیم. بعضی میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره ها نیست، جزء سوره حمد. اونایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآن نیست، میگن نه سوره حمد دیگه جزء بشه. خب شما نگاه کنید در عرض 3 آیه 4 مرتبه از رحمت و رحمانیت مستقیم داره صحبت میشه، از مهربانی خدا، و بعد حمدم گذاشته شده در اونجا که انعکاس همین مهربانیه. خب این درس داره به ما میده، داره به ما خبر میده که ما مثل شالیزاری که غرق آبه، این ساقه ها و شاخه ها تا بدنه به اصطلاح بالای برنج همجوری آب قرار گرفته، ما باید در رحمت خدا پرورش کنیم و رشد پیدا کنیم. تصورمون از خداوند متعال اگر تصور مهربانی نباشه، حتی عذاب الهی هم نمیتونه ما رو خوب تکون بده. ببینید نکته اینه، ما باید از قهر و عذاب و عذاب یک مهربان بترسیم، و الا برداشت اولیه‌مون از خدا مهربانی نباشه، قهر و غضبشو بهمون بگن، میریم دیگه پشت سر اونو نگاه نمی‌کنیم. مثل اون کسی میشه که گفت من دیگه مجله نمیخونم، آثار سوء سیگار رو نوشته بودن، گفت چقدر وحشتناک بود، گفتم سیگار رو ترک می‌کنی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. خیلی هم همینن دیگه، دیگه قرآن نمیخونن، میذارن کنار. دیدید دیگه شما الان ببینید، میگه آقا اینا رو حرفشو نزن. چرا؟ رفتن یه جایی ترسوندنش، یا خودش ترسیده، به هر حال برداشت مهربانی از خدا نداره، و بعد چهار تا غضب و قهر الهی و عذاب الهی هم گفتی و خودش هم که میدونه گناهکاره و تمام. نه، ما باید از غضب یک مهربان بترسیم. این خیلی ترسش متفاوته، ترسش خیلی زیبا لطیف، ترسش خیلی دلنشینه. ما باید غرق مهربانی خدا بشیم. خدا برای چی ما رو آفریده؟ فقط به دلیل مهربانی. دلیل دیگه نمیتونیم پیدا کنیم برای خلقت خدا، از سر لطف. البته این تو مباحث کلامی هست، میگن قاعده لطف، و خیلی تو مباحث دینی ازش استفاده میکنن، ولی در مقام تبلیغ و تعلیم این اتفاق نمیفته. خداوند متعال در روایتی هست که میفرماید من محبت رو 100 قسمت کردم، یه قسمتش رو دادم به کل اهل عالم. الان چیزی که شما میفهمی 100 اون چیزیست که به نام محبت من خلق کردم، بعد 99 تاش پیش خودمه. یعنی ما اصلا هیچ وقت نمیفهمیم محبت خدا یعنی چقدر، اصلا نمیتونیم بفهمیم، چون درک ما به اندازه این محبتیست که میفهمیم. شدیدترین محبت تو این دنیا مال کیه؟ مال مادره؟ مال نمیدونم کی آخه؟ یه بنده خدایی چند تا جوجه یه جایی دید، برداشت، جوجه پرنده بودن، حالا یادم نیست که اسم این پرنده ها هم آورده بودن اونجا یا نه تو روایت، برداشت گفت اینا رو ببرم پیش پیغمبر. آورد، اصحاب دور پیغمبر بودن و گذاشت اون وسط. تو این مسیر که داشت می اومد، مادر این جوجه ها اومد و پشت سر این پرواز میکرد، این که گذاشت جوجه ها رو این وسط، اون مادر هم اومد شروع کرد به اینا به اصطلاح غذا دادن و اینا رو پناه گرفتن. خب پرنده وحشی، آدم کنارش بیاد پرواز میکنه میره، نمیاد خودش رو تو وسط یه جمعی اینجوری بگذاره. رسول خدا همون زمان فرمود ببینید این مادر این پرنده ها رو که نمیترسه از ماها، به خاطر چی این کارو کرد؟ به خاطر محبت جوجه هاش. همه گفتن بله. بعد فرمود که خدا از این پرنده نسبت به جوجه هاش به شماها مهربان تره. آدم همینو بفهمه دیگه پیامبر اکرم چجوری توضیح بده؟ توی یه جنگی مادری کودک شیرخوار خودشو گم کرده بود، جنگ بود، بعد این مادر بی محابا زمین و زمان رو به هم ریخت، بچه من گم شده. بعد بچهش رو پیدا کرد و بالاخره از شیر دادن. رسول خدا دوباره اینجا داره، گفت این مادر رو میبینید؟ میبینید هیچ چی رو نگاه نمی کنه، نه خطر جنگ رو میبینید، فقط کودکش. بعد فرمود خدا از این مادر به شما ها مهربان تره. این مهربانی رو ما باید غرقش باشیم، تصور اولیه‌مون از به اسم مهربانی خدا باشه. یه روایت براتون بخونم، ببینید برای شما آدم خوبای آخر ماه رمضان بعد از شبای قدر چقدر درک مهربانی خدا لازمه. بعد ببینید اگر ما به مهربانی خدا توجه نداشته باشیم چه هولناک خواهد شد وضعمون. فکر نکنیم که مهربانی خدا رو هی باید برای گناهکارا بگیم، برای بدبختا بگیم. نه بابا، برای ما که حالا جز شما خودمون حساب میکنیم، شما که خیلی آدم حسابی هستی ماشاءالله الحمدلله توفیق داری، برای ماها بیشتر از گناهکارها نیاز هست که توجه پیدا کنیم به مهربانی خدا. میدونی اگه توجه پیدا نکنیم به مهربانی خدا چی میشه؟ رو اعمالمون حساب میکنیم، درسته؟ اعتماد به نفس پیدا میکنیم به جای اعتماد به خدا. و میدونی اگه رو اعمالمون حساب کنیم اعمالمون صفره، هیچیش نمیمونه، تمام، حسابو صفر میکنن. یعنی تو کارت میکشی هیچی نداری. ما بیشتر ما پس رو چی باید حساب کنیم؟ ما رو مهربانی خدا باید حساب کنیم. اگه خیلی مهربانی خدا رو باور داشته باشیم، اصلا دیگه اعمال خودمون رو نمیبینیم. مهربانی خدا رو باور نداشته باشیم، اعمال خودمون رو میبینیم. آدم دوست داره به یه جای اتکا کنه، آدم نمیتونه. گفتم جلسات قبل تو بحث امنیت هم همین بود که آدم نقطه اتکا و جایی رو میخواد که امنیت جذب کنه. گناهکارایی مثل من باید یأس نگیردشون، سبابکارایی مثل شما باید عجب نگیردشون. اگه ما مهربانی خدا رو باور کنیم، نه من مایوس میشم نه شما مغرور. این نتیجش. حالا این روایت رو ببینید، میفرماید امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا میفرماید: قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي يعملونها لثوابی فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات الاولا فی جواری لکن برحمتی فلیثقو و فضلی فلیرجو و الی حسن النبی فلیطمئنو فان رحمتی عند ذلک تدرکهم. دیگه فارسیه دیگه، متوجه میشن دوستان. میفرماید که خداوند متعال فرمود عمل کنندگان، دینداران نباید اتکا کنند به اعمالشون برای اینکه به ثواب من برسن. اگر همه عمرشون رو تلاش کنند و خودشون رو به زحمت بندازن در عبادت، کانو مقصرین، اولا که مقصر خواهم بود، بدهکار میشن اون طرف. در یه جای دیگه روایتی که میفرماید در حدیث قدسی که میفرماید: یا داوود به عزت و جلال خودم صدیقین بیان اینجا حساب بکشم کم میارن، باید برن دوزخ. در آیه قرآن هست میفرماید هر کی از دوزخ نجات پیدا بکنه فقط به رحمت خداست. اگه بحث حساب کتاب باشه اینه ها. بعد میفرماید که اون چیزی که اینا میخوان از کرامت من، از نعیم در جنات، از رفیع درجات بالا در جوار من، اینها باید به رحمت من اطمینان کنن و باید به فضل من. فضل یعنی چی بفرمایید؟ بی حساب کتاب میخواد بده. یک آدم حسابی، یه بار رفته بودم مهمان ایشون شده بودم، خب خیلی صاحب دل و صاحب ضمیره، حالا خیلی آدم خوبیه دیگه، کاری ندارم. ایشون گفتن خب الحمدلله شما موفقی، مثلا یه خواستن یه تعارفی به من بکنن و اینا. گفتم منم اومدم تواضع کنم، گفتم همش به دعای پدر مادره. گفت همینم نگو، به فضل خداست. چرا نسبت میدید به خودتون؟ خیلی جالب بود، اولین بار بود اون تذکر رو میشنیدم. فکر میکنم بنازم کنار بدم پدر و مادر، اگر خودم برداشتم دیگه من عجبه میگیرم. نه، تو به پدر و مادر باید به فضل خدا باید بگی. یه راست میگه ها، روایت ها هست دید بالا سر بعضی از خونه ها نیستن هازا من فضل ربی. فضل یعنی این. همینجوری بی حساب دادن دیگه. آدم آخرش هم ایمان نداشته باشه میگه البته بی حساب که نمیدونم با خودمونم یه کاری کردیم ولی خب حالا دیگه هر چی خدا بخواد، خدا تو دادی. نه این دیگه این اون ته بی ایمانی میبینی هنوز هست. بعد میفرماید که فضل من و رحمت من یبلغهم رضوانی و مغفرتی، دقیق فرمودید، و عفو من فإنی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، من خودم رو به رحمان رحیم نامگذاری کردم. اینو شما بگیرید. راستی نکته هم بگم دیگه، قبل از بعثت، بعثت پیامبر، انقلاب نبوی، عربه ها میگفتن بسم اللهم، والا بعدم نمیگفتن به نام تو خدا. بعد از اسلام پیامبر فرمود بگید بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا رحمان الرحیم بهش اضافه شد. فرق دوران جاهلیت با اسلام سر این الرحمن الرحیم چقدر جالبه ها، ولی مردم عموما این برداشت رو ندارن. در یک روایتی می‌فرماید که در تحف العقول از قول ائمه معصومین علیهم السلام آمده در مواعظ حضرت عیسی ابن مریم، رحمت الله باب و کل حق، رحمت خدا باب هر حقیقتی است. یعنی هر حقیقتی در عالم آغازش رحمت خداست. همه رو اینجوری تفسیر کنید. شما میرید توی دیشب، ما روزمون اینجوری بود دیگه، روزه های ابا عبدالله حسین، مصائب اهل بیت، اینا جلوه رحمت خداست. اهل بیت اینجوری اومدن ما رو دریافت کنن. ببینید مرحوم قاضی دیگه، حالا اینو نشد دیشب بگیم دیگه، ببینید مرحوم قاضی عارف کامل به قول امام کوه عرفان میفرماید من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه، که در قرآن کریم میفرماید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین، ایشون دیگه اینو دیده. حالا چجوری میبینن من که نمیدونم چجوری میبینن، ولی این رو با حالا اوشون دیدن، ما با فکر میتونیم به اینجا برسیم. اگه خدا به ما مهربان نبود، از باب رحمتش با ما نمیخواست برخورد بکنه، چه اتفاقی؟ یعنی این کربلا برای ما رخ میداد که اینقدر دستگیری بشیم علی رغم همه کچخلقی ها و قساوت قلب ها و دوری ها، بیاد امام حسین دست دل ما رو بگیره ببره. معلوم رحمت خداست. همه چی رو باید جلوه رحمت خدا دید. حالا در خیلی از تکالیف ممکنه ما واقعا نتونیم اینو بفهمیم، در خیلی از موقعیت ها ممکنه اینو نتونیم بفهمیم، سخت تلخ الی آخر، ولی در لحظه های خوب چی؟ لحظه افطار چی؟ افطار که بخور دیگه. وقت لحظه افطار میخوای غذا بخوریم که دعات مستجابه. آقا موقع گرسنگی دعا بیای منو مستجاب کن، پدرم در میاد. نه الان شاد میخوای بشی، الان میخوای شربت بخوری، الان میخوای غذا بخوری، الان دعات مستجابه. زیر بارون دعا مستجابه، شب عروسی دعا مستجابه. خیلی چیز عجیبیه. اینجاها ما مهربانی خدا رو نمیبینیم، بعد تو اون قسمت هایی که سخت مهربانی خدا رو ببینیم. امشب ما بحثمون این بود که ما باید هم آغاز نگاهمون به خدا غرق در مهربانی خدا بشیم، مهمترین دلیلش قرآن. دلایل روانشناختی هم داره، همونجوری که کودک باید محبت پدر مادر رو باور کنه، انسان باید محبت پدر مادر رو باور کنه. محبت پدر مادر رو تو 7 سال اول کودک که باور کرد، تو 7 سال دوم پدر مادر دستور بدن نمیگه بابا دشمن منه، نمیگه مامان دشمن من، دیگه نمیگه، میگه این مامان و بابا منو دوست دارم، من 7 سال تجربه کردم این دوتا رو. رضا راحت پدر و مادر میتونن دستور بدن، احساس دشمنی نمی کنه. در ارتباط با پروردگار عالم هم همینطوره. ما اگر مهربانی خدا رو باور کنیم، اصلا خدا نمیتونه ما رو به ما سخت بگیره، نمی کنه این کار رو. یورید الله بکم الیسر، خدا میخواد به شما آسون بگیره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیلی شما یک کمی، البته بنده تا الان هر نکته ای عرض کردم گفتم اینا راهش قرآنه، خود قرآن رو بخونید تربیت میکنه. درباره این نکته باز راهش قرآنه، به شرطی که قرآن رو درست بخونیم. قرآن رو اگه دقیق بخونیم مهربانی خدا رو توش میبینی، چون خدا متکبرانه در قرآن مهربانی میکنه. و حواست باشه اون کبریایی و عظمت اون سر جاشه، خدا کوچولو نمیشه، خار و خفیف نمیشه، از مقام الوهیتش میاد مهربانی میکنه. اتفاقا مهربانی خدای بزرگ سازنده است، مهربانی خدای خفیف سازنده دیگه نیست. ما مهربانی خدا رو تو قرآن خیلی میتونیم ببینیم. بنده تصورم اینه، امیر المؤمنین علی علیه السلام پای قرائت قرآن زار زار عشق میریخت، پای همه آیات قرآن غرق در مهربانی خدا بود. و شما اگر بیفتید روی این ریل دیگه نمیتونید بیاد بیرون. اصلا از تالوت و جالوت حرف میزنه خدا، از فرعون، از نمیدونم قارون، از هر کی، از اصحاب فیل، از هر چی حرف میزنه تو زار زار گریه میکنی، احساس میکنی مامانت داره با حرف میزنه. این از مامان یا از مامان بزرگ، خصوصا آدم مسنترا از مادر پیرشون چه برداشتی دارن؟ میگه این مامان هر کلمه ای که داره میگه داره قرب صدقه من میره. مثلا میگه بچه من دوست تو خیابونه، این شریک نگیر، هر چی میگه این داره قرب صدقه میره، هیچ برداشت دیگه ای نداری. آقا ما امشب شب اول سال جدیدمونه، من باید مراقبت کنم از اول سال درست حرف بزنم. من در کمال درست حرف زدن میخوام به شما عرض بکنم، یعنی با مراقبت دارم اینو میگم، یه ذره مبالغه آمیز نمیخوام حرف بزنم، میخوام دقیق صحبت کنم. تمام آیات قرآن قربون صدقه مرفتن از جانب خداست. ببین ببینش، جهنم تهدید میکنه این داره قربون صدقه میره، نمیدونم از آسمون حرف میزنه داره قربون. اصلا تو چرا با من داری حرف میزنی؟ اصلا تو چرا، چی شده داری با من صحبت میکنی؟ اصلا همین که داری با من صحبت میکنی، اصلا همین که گذاشتی من کلام تو رو بخونم، این محبت نیست؟ این مهربانی نیست؟ منتها باید دید، خدا انشالله به اون نشون بده. در هر پدیده ای تو عالم دیدید بعضیا خیلی اغراق‌آمیز مصرانه سعی میکنن مردم مثبت نگر بشن. آقا به چی مثبت نگر بشن؟ برای چی مثبت نگر بشن؟ با چه انگیزه ای؟ با چه موتوری؟ چون انسان خودشو رها کنه منفیه. ببینید ماها خودمونو رها کنیم منفیم، نگران آینده. ابلیس تونست آدم رو تو بهش نگران کنه درباره آینده دیگه، حالا حساب ما پاکه دیگه، بهش نیستش که اینجا، یه بهش در اختیار حضرت آدم. تونست جد ما رو اینجا، طبع انسانینه.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان کارشناس برنامه بود که تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با برنامه در دیار دوست همراه شما هستیم.
یارب دل پاک و جان آگاهم ده، آه شب و گریه سحرگاهم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخش، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟
دوستان ارجمند، خداوند باری تعالی با امید و آرزوی هر امیدوار آرزومندی همراه است، زیرا این خداوند است که باب امید داشتن به رحمت و بخشش خود را باز کرده است. از این رو انسان وظیفه دارد که به درگاه خدا دعا کند و امید داشته باشد که برآورده می شود. الحمدلله الذی لا یخیب عامله. امید هر که به او امید بندد ناامید نمی سازد. ما امیدوار به آینده‌ای بهتر برای تمام جهانیان هستیم، آینده‌ای که در آن حاکمان به عدالت حکمرانی کنند و حق هیچ مظلومی پایمال نگردد. ما امیدواریم به رحمت خداوندی که در آیه پنجم از سوره شریفه قصص می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. ما امیدواریم به تحقق وعده خداوند، و البته این امید زمانی واقعی است که باعث حرکت انسان به سوی خواسته خود شود. در روایت آمده است که کلید همه بدبختی انسان تنبلی و بی‌حوصلگی است، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: امیدی که سبب تلاش نشود دروغی بیش نیست. ایشان در خطبه 160 نهج البلاغه می فرماید: به گمان خود مدعی است که به خدا امیدوار است، به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید. چرا امیدواری او در کردارش ظاهر نمی شود؟ هر که امیدوار است، امید او در کردارش آشکار است و برای رسیدن به هدفش تلاش می کند. ما امیدواریم و برای این که در این امیدواری دروغگو نباشیم، تلاش می‌کنیم تا زمینه‌های تحقق این وعده را فراهم کنیم. وعده‌ای که تمام ادیان الهی بر آن باور دارند. وعده ظهور منجی بشریت. کسی که منتظر ظهور منجی باشد ولی تلاش نکند، منتظر حقیقی نیست. آری، امید همراه با انتظار عاملی حرکت آفرین است. امید به ظهور مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف و استقرار حکومت عدل گستر جهانی توسط او، که طبق وعده های قطعی الهی روزی پرچمان در پهنه گیتی برافراشته خواهد شد، همه منتظران را به جنب جوش وامی دارد تا هر روز به امید آینده درخشان قدمی پیش بردارند. در این ایام نورانی که تمام وجودمان پر از امید به مهر خداست، دست نیاز برآورده و عرضه می داریم: ای برطرف کننده غمها و ای بخشنده در دنیا و آخرت، بر محمد و آل محمد درود فرست و اندوه غم ما را برطرف کن. خدایا نیاز ما را به دنیا قطع کن و ما را با آنچه نزد خودت هست راغب کن و توکل راستین به خودت را روزی ما قرار ده. پروردگارا به ما صبر و استواری ببخش و ما را در راه راست ثابت قدم دار و یاری من کن تا بر کافران و ستمگران غلبه کنیم.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوانیم به نام پروردگارت که آفرید. بخوانیم.
اوحی الیک من کتاب خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدل للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان عزیز، به بخش تفسیر قرآنی برنامه رسیدیم. امروز قصد داریم آخرین بخش از تفسیر سوره شریفه ملک رو توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما کنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. به سوره ملک رسیدیم و الان این دو آیه آخر سوره ملک، چون سوره ملک 30 آیه داره، الان آیه 29 و 30 رو هم بشنویم و 5-6 دقیقه تفسیر کنیم. پس بریم سراغ آیه 29 بشنوید.
قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
قل هو الرحمن. در آیه قبلی بود که کفار که با تهمت توطئه برای فروختن جنگ حرف پیغمبر نشدن و دن اسلام روز به روز توسعه پیدا میکنه، گفتن خیلی خوب، امیدواریم بمیره. آیه نازل شد، قول بشو بگو، بگو منم بمیرم، حساب شما روز قیامت رسیدگی میشه، شما به خاطر لجبازی گرفتار عذاب میشید، عذاب دردناک. باشم و نباشم، بود و نبود من در عذاب شما اثری نداره. ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، چه خدا ما رو مرگ بده، چه خدا به ما لطف کنه و رحم کنه زنده باشیم. فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، شما رو که از عذاب دردناک به خاطر لجبازی که دارید نجات خواهد داد. ای آیه میگه قل هو الرحمن، بگو او خدای رحمان است. ما خدای رحمان داریم، آمنا به، به اون خدای رحمان ایمان داریم. و علیه توکلنا، بر او، فقط بر او توکل داریم. ما خدا داریم، هم بهش ایمان داریم، هم بهش توکل میکنیم. شما چه خواهید که باید بت پرستا؟ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، در آینده نزدیکی خواهید فهمید کی در گمراهی روشنه، در گمراهی آشکار کیه. خوبش اینه که ما همه میرویم. ما چی داریم؟ خالق حی قیوم که هم بهش ایمان داریم هم به او توکل داریم. شما چی دارید؟ یه مش بت و سنگ و یه خصلت لجبازی. خیلی خوب روشن خواهد شد، یعنی تاریخ همه رو روشن میکنه. فستعلمون، یکی میگه فستعلمون، در قرآن جای دیگه هم داریم سوف تعلمون، سوف تعلمون، فستعلمون، یعنی بالاخره تاریخ مشت همه رو وا میکنه. ادعا که لنگ و ما کننا به معظمین، ما هیچ وقت عذاب نمیشیم، اینا همه اشعارا لو میره. تاریخ همه چیز روشن کنه. یک مثلی است میگن یک برگ کدویی با یک درخت چناری گفتگو کردن. برگ کدو به درخت چنار گفت چند ساله؟ گفت مثلا من 20 ساله. چند ماه پیش بذر من کاشته شد. کدو گفت سری روش کردم، برگای پهن از ساقه تو هم رفتم بالا تا نوک درخت. چنار گفت صبر کن یه بادی بیاد ببینیم تو مقاوم هستی یا ما. یزید به امام سجاد بود ظاهرن، گفت که خب دیدی خدا به برادرت چه کرد، به پدرت چه کرد، حسین کشته شد ما پیروز شدیم. فرمود طبق اون نقل که صبر کن زور بشه معلوم میشه که رو بابها اشهد ان معاویه ولی الله میگن یا اشهد ان محمد رسول الله میگن. بذار زور معلوم بشه. قل هو الرحمن، شما منتظر مرگ من نباشید. ما خدای رحمانی داریم، هم بهش ایمان داریم، هم بهش توکل داریم. در آینده نزدیکی معلوم خواهد شد کی گمراهه، گمراهی آشکار با کیه. قول به اینها بگو، همیشه شرایط یک جور نیست، یه بار همه شرایط عوض میشه. این اصبح ماؤکم غورا، اگر شما صبح کردید که آب غور غور یعنی به زمین فرو رفت، اگر صبح پاشیدید هرچی کندید به آب نرسیدید. فمن یعتیکم به ماء معین، کی برای شما آب معین میاره؟ این آب معین یعنی آب روان، و کی براتون آب روان میاره؟ خب امام باقر علیه السلام فرماد که تعبیر این آیه اینه، اگر امام شما غایب بشه چه کسی برای شما امام دیگه میاره که از اخبار آسمون و زمین و حلال و حرام برای شما بگه؟ این اصبح ما آکم غورا میخواد بگه این آب علمیست که از جهان دیگر، علم غیبیست که از طریق اولیاء خدا به ما برسه. این هم حال تعبیر آیه، یعنی پرده های، چون قرآن هر آیش یه بطن داره، بطنش بطنی داره، بطون قرآن، اینا تعبیر قرآنه. برحال پیغمبر وظیفه داره که موضع خودش رو در برابر افراد نااهل اعلام کنه. قل هو الرحمن، بگو ما به خدای رحمان ایمان داریم. در برابر کفار دو تا عامل ما داریم، یکی ایمان، یکی توکل. ما خدا رو داریم، هم بهش ایمان داریم، هم بهش توکل داریم. همه هستی هم به قدرت او میچرخه. شما با سنگ و چوب و بت‌ها چه میخواید بکنید؟ ایمان به سرچشمه رحمت ارزش داره، نه به بت‌های جامد. با توکل به خدا کفار آرزو خودشو به گور خواهند برد. شما منتظر من بمیرم تموم بشه، منم بمیرم خدا دین من نگر می‌داره. شما در مقابل لجبازی جواب خدا رو می‌خواد چی بدید؟ پایان کار مهمه، نه آغاز کار. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، آینده روشن خواهد شد که ما منحرفیم یا شما. این که احتمال بدید خطا را پیش بیاد، این انسان از غفلت بیرون میاره. یعنی هر مشهوری احتمال بده گمنام بشه، هم ثروتمندی احتمال بشه دستش خالی بشه، هر پهلوانی و قوی احتمال بده یه مرتبه پاشو بذار روی پوست خیار از عقب بخوره زمین نخایی بشه، ویلچری بشه، تو ویلچر بشینه. هر کسی، هیچ کس به خودش، یعنی تمام شرایط ممکنه در یک لحظه عوض بشه. خوش به حال کسی که دل درگرا ایمان به خدا داشته باشه، توکلش به او باشه. این زرق و برقا او رو گول نزند، خدای چنین ایمانی به ما مرحمت بفرما. خب سوره ملک تمام، وارد سوره قلم بشیم. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از اونای قرار بده که هر وقت تلیت علیه آیاتو زادت هم ایمانو، علامت مؤمنه که هر آیهی خونده میشه به ایمانش اضافه بشه. و رضا در صدر اسلام هم وقتی قرآن خونده میشد از هم میپرسن ایکم زادت هم ایمانو، کدوم ها ایمانش زیاد شد؟ آیا ما اینطوریم؟ یعنی هر آیه خونده میشه ایمانمون زیاد میشه؟ یعنی هر آیه میخونیم باید یه قدم به خدا نزدیک بشیم؟ مثل کسی که چا میکنه هر یه دفعه که کلاهی میزنه باید یه چند سانتی به آب نزدیک بشه، مثل کسی که از نردبون میره بالا باید از هر یه قدم یه قدم به بام نزدیک بشه، یه قدم به آب نزدیک بشه. هر آیه هم باید یه قدم ما رو به خدا نزدیک کنه. نماز هم میتونه، نماز تکراری نیست، هر یه نمازی یه قدم به قرب خدا نزدیک میشیم. خدای ما رو ایگونه قرار بده، دستمون بگیر، ما نمیتونیم، دستمون بگیر، خودت ما رو اونطوری که میخوای قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
سرخیزان عزیز، آنچه شنیدید آخرین بخش از تفسیر سوره شریفه ملک بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم متوجه شما قرار گرفته باشد. همچنان با برنامه در دیار دوست همراه شما هستیم.
شهر به نزل القرآن وذكرت شهر به نزل القرآن أرجاء مكة منذ الروح قد نزل شهر به نزل القرآن وازدهرت.
همراهان عزیز، امام سجاد علیه السلام در فرازی گوهربار از صحیفه سجادیه به خداوند عرضه می دارند: خدایا بر محمد و آلش درود فرست و فراخترین روزیت را به هنگام پیری به من ارزانی دار و نیرومندترین نیرویت را زمانی که خسته و درمانده شدم نصیبم کن و مرا به سستی و کسالت در بندگیت مبتلا نساز و چنان مکن که دیدگانم از دیدن راه تو نابینا باشد، یا برخلاف محبت تو گام بردارم، یا با آنان که از تو بریدند به پیوندم و از آن که به تو پیوستند جدایم مکن. رزق در لغت به معنی بخشش مستمر و مداوم است، اما از این که مادی باشد یا معنوی، بنابراین هر گونه بهره‌ای که خداوند نصیب بندگان می کند، از مواد غذایی و مسکن و پوشاک و یا علم و عقل و فهم و ایمان، همه در گستری رزق الهی است. در این فراز نورانی امام سجاد علیه السلام از خداوند روزی فراوان در سنین پیری را طلب می کند، چرا که افراد سالمند نمی توانند همچون جوانان فعال و پرنشاد به کارهای اقتصادی بپردازند. انسان در دوران پیری دچار ناتوانی جسمی و روحی است و در این حال چون بزرگ خاندان خود است، منزل او بیش از دوران جوانی محل آمده شده فرزندان، عروس و داماد و نبیرگانش است. در آن دوران انسان علاقمند است در قله آبرو و شخصیت و عظمت باشد و در خانه‌اش به روی همه باز و سفره‌اش برای استفاده وابستگان گسترده و پر نعمت دیده می شود. آن روز اگر انسان دچار خجالت و شرمندگی شود و شخصیتش آسیب ببیند، برای او بسیار سخت خواهد بود. بدین جهت امام سجاد علیه السلام درخواست گشایش و فراخی روزی در آن دوران را طلب می کند تا آبروی فرد نزد خانواده محفوظ بماند و به خاطر نداری غمگین و ملول نشود.
غافل منشین که میرسد روز جزا، از هر عملت زی حق رسد بر تو سزا. گفتی که بپیر توبه سازی تو، ولی می ترسم از آن که نوجوان گردی قضا. نتوانی دی اگر به هیچ کس نانی، هرگز متراش زی شخص خود سلطانی. اندازه کرپت برون پای میار، نفعی نبود از این عمل چندانی. روزی برسد روی از این خانه برون، آوار و سرسان به صحرای جنون، هر نیک و بدی در این جهان کرده بودی، آماده بشو وقت جواب است کنون. ای آن که زیبوی ثروت امروز مستی، با کیف و صفا و عیش و نوش پا بستی، اندیشه نما که روز بنده به شمار، فکری تو غلط که تا قیامت هستی. ای بنده که امروز چنان مشهوری، از فرض خدا سنتی رسول دوری، در قدرت اگر به اوج افلاک رسی، روزی برسد که عاقبت در گوری. شب می گذرد چو باز آید سحری، ای بنده غافل چه کنی نوحگری؟ خرسند چه گردی به گذشتی شب و روز، بگذشت قدری زی عمرت تو بی خبری. خواهی که در این زمان باشی تو عزیز، جوینده پی خیرت شو و عقل و تمیز، با مقصد آزار کسی رنج مبر، تا بد زی پست کسی نگوید ترگیز. در منت دنیا گرفتار مباش، از دوست عزیز به هیچ چیز زور مباش، گر دوست تو را حاتمی توی خواهد بود، منتش مکش به پیش او خار مباش.
دوستان ارجمند، امام سجاد علیه السلام بعد از مسئله وسعت رزق در پیری، از خداوند توان و نیرو در زمان ناتوانی را طلب می کند و سپس به نشاط در عبادت اشاره و آن را از خدا درخواست می کند. توان و نیرو انسان را از کسالت و تنبلی باز می دارد. کسالت و تنبلی بسیار زیانبار است و آفت بندگی محسوب می شود. خداپرست حقیقی همواره با اشتیاق به انجام وظایف عبادی می پردازد، چرا که عبادت توهی از شور و شوق بر معرفت آدمی نمی افزاید. یکی از آفات دنیا طلبی نیست که کسالت و سستی در عبادت است. دنیا طلبی انسان را نسبت به امور معنوی بی تفاوت و به تعبیر امام سجاد علیه السلام نابینا می کند. امام در ادامه دعا از خداوند می خواهد که آنچنان سرگرم دنیا نشود که از صراط مستقیم و حرکت در مسیر ثواب و فضیلت دور بماند. به طبع هر کس در مسیر غیر خدا قدم بگذارد و از صراط مستقیم دور بماند، از نعمت بزرگی به نام محبت الهی خود را محروم ساخته است. امام به زیبایی بیان می‌دارد: خدایا عنایتی کن تا خود را در معرض هر آنچه که خلاف محبت توست، یعنی غضب الهی است، قرار ندهم تا از محبت تو محروم نگردم.
آه ای دل من، سکوت،
آه ای دل من، سکوت نکن.
با من، با تمام دلهای عاشق، دست به کار زمزمه شو،
دست به کار زمزمه شو، و خدا را،
خدا را عاشقان صدا بزن،
عاشقان صدا بزن،
Allah'a emanet.
و من بیقرار تر از همیشه در آرزوی یک لحظه رها شدن در آغوش
در آرزوی یک لحظه رها شدن
ای خدای مهربان
در آغوش بیمانند تو
ای بی همتای بی نیاز
انسان از دایره محبت الهی دور می شود، در حلقه افرادی قرار می گیرد که آنان نیز از خداوند دورند و در مسیر غلط گام بر می دارند. پس امام با تمام وجود از خدا می خواهد که او را در کنار کسانی که از خدا جدا شدند قرار ندهد، بلکه در جمع کسانی قرار دهد که به نور و محبت الهی پیوستند و مورد لطف پروردگارند. آری، هر مقدار که انسان به دوستان خداوند که اهل حقیقت فضیلت و معنویان نزدیک شود، رنگ و بوی آنان را می گیرد. پس در روزها و شبهای نورانی ماه مبارک رمضان با شرکت در مجالس قرآن و ذکر به خوبان می پیوندیم تا دل را نورانی و جان را تازه کنیم.
هو الله الرحمن أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع بصير صمد بديع رب بارئ وفي عليم حكيم حليم رزاق رؤوف إله سلام مؤمن مهيمن عزيز أكبر منعم سيد صادق طاهر خالق فاطر فالق غفور قاضي قدوس صبوح قوي باسط قابض غياث مجيب قريب رقيب كاشف مميت مجيد حسيب عفو وكيل حفيظ ولي مصوت نور ناصر ودود هادي وهاب واسع وارث باعث منان صبور كريم توى جواد جميل ستار خبير خير معطي شكور عظيم شافي مبين فتاح رافع دافع محيي معيد لطيف حفي مليء
دوستان ارجمند، در 24مین سحر از ماه مبارک رمضان با هم زمزمه میکنیم دعای 24م ماه مبارک رمضان رو.
اللهم انی اسالک فیه ما یردیک و اعوذ بک مما أسألك التوفيق في لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
آمین یا رب العالمین. خب همراهان عزیز، از این که با یک برنامه دیگر از مجموعه در دیار دوست با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. ضمن دعوت از شما به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را به خداوند بزرگ ممنون می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسالک من بهائک بابها و کل بها
اللهم إني أسألك
أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة.
اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا.
اللهم إني أسألك بعزتك كلها.
اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك مرضية.
اللهم بمشيتك كلها.
اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا.
اللهم إني أسألك بقدرتك كلها.
اللهم إني أسألك وكل علمك نافع.
اللهم إني أسألك بعلمك كله.
اللهم إني أسألك من قولك اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي وكل مسائلك إليك حبيبا.
بمصائبك كلها.
اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف.
اللهم بشرفك كله.
اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم.
اللهم إني أسألك بسلطانك كله.
اللهم
أسألك بملكك كل
اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل
وللذي أساء